سودان می توانیم بگوییم روز گذشته 5 سال از اعدام بیرحمانه 5 دلاور، 5 عاشق، 5 شیفته راه آزادی گذشت. یادشون را گرامی داریم. آموزگار بزرگی در میان اعدام شدگان بود: فرزاد کمانگر، مهدی اسلامیان، فرهاد وکیلی، علی حیدریان، شیرین علم‌حولا. یادشان را گرامی داریم در 5 سالی که از کشتار و اعدام اونها گذشت. در همین پیوند گفتگوی داریم با آقای امجد حسین پناهی، فعال حقوق بشری و آشنا با خانواده فرزاد کمانگر و دیگر جانباختگان راه آزادی. میدونم که آقای امجد حسین پناهی الان در بیرون تشریف دارن، شاید همهمه‌ای باشه، سر و صدایی باشه، اما همین ها هم ما با جان میپذیریم به خاطر اینکه بتوانیم خبررسانی داشته باشیم. آقای امجد حسین پناهی، درود بر شما و خوش اومدی به رادیو فرهنگ.
منم درود دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون و ممنون از این وقتی که در اختیار من گذاشتید.
سپاسگزارم. امجد جان، میخواستم که یه گزارش کوتاهی داشته و چرا این دوستان، این آموزگار به دار آویخته شد؟ اکنون خانواده ایشون در چه شرایطی هستن؟ تماسایی که داری، شایعاتی که هست راجبه که خانواده ایشون تحت فشار هستن که خبررسانی نکنن، مراسم یاد بوده او رو بر جای نیاورن، چگونه هستش؟ و سپس پرسش دیگه ای دارم در ادامه این موضوع.
همونطور که میدونید 5 سال پیش، یعنی در 19 اردیبهشت 89، 5 زندانی سیاسی در زندان اوین بدون اطلاع خانواده و بدون اطلاع قبلی به وکلا، به خانواده یا و حتی خود زندانی، که از جمله فرزاد کمانگر، شیرین علم‌حویی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان، در سحرگاه 19 اردیبهشت 5 سال پیش به دار آویخته شدند. متاسفانه که بعد از این خبر که خبرش در خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی منتشر شد، ابتدا یعنی میتونم بگم شوک آورترین خبر بود واسه فعالان حقوق بشر، فعالان جامعه ایران و بخصوص کردستان. در مورد پرونده آقای کمانگر و دوستانش یعنی بحثای زیادی بود و اینکه مثلا همه ما آشنایی داشتیم با این پرونده و اینکه وزارت اطلاعات چقدر سعی کرد مثلا این پرونده رو کاملا امنیتی جلوه بده و بخواد پرونده سازی کنه و آقای کمانگر رو که معلم دبستان ها یا درس شهرستان کامیار، همه مردم کامیاران و همه مردم کردستان، بخصوص مردم کامیاران، با این آموزگار کرد آشنا بودن که ایشون چقدر مثلا فعال حقوق بشر، فعال روزنامه، فعالی بودن که در جنبه‌های صنفی و مدنی و اجتماعی صرفا فعالیت داشتن. ولی خب در پرونده سازی هایی که وزارت اطلاعات متاسفانه برای این اتهام علیه امنیت ملی اقدام، علیه امنیت ملی که یکی از اتهامای اصلیش بود و متاسفانه این اتهام میتونم بگم اتهامی است که 36 سال گذشته به همه فعالین کرد میزنن و از جمله اتهامی که خیلی مثلا با این حکم محارب گرفتن، اقدام به بمبگذاری بود که گویا در ماشین ایشان در تهران بمب پیدا کردن، که اولا تا بعد از 5 سال از اعدام ایشان میگذره تا کنون هیچ نوع سندی مبنی بر این که ثابت کنه واقعا این آموزگار بمبگذار بود یا این که مثلا ادعاهای وزارت اطلاعات درسته ثابت نه، اونم یعنی هیچ کدوم از دستگاه‌های امنیتی و حتی خود قضایی نتونه ثابت کنه که واقعا این اتهاماتی که وزارت اطلاعات به این آموزگار کرد زدن راست و یعنی بر اساس استدلال و اعترافات یا مدار. ولی همونطور که میدونید گفتم، یعنی مثلا این تازگی نداره، متاسفانه دوسته همه فعالان کرد در این سالهای کرد پیش اومده که مثلا وزارت اطلاعات پرونده سازی کرده، بهشون اتهاماتی ناروا زده. خلاصه آقای کمانگرم از جمله فعالانی بود که توسط وزارت اطلاعات مورد پرونده سازی قرار گرفت و متاسفانه در دادگاه چند دقیقه در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. واسه همین بعد از 5 سالم، یعنی مثلا 5 سال از این جریان که بذاره، یکی از موارد نقص این پرونده این بود که اولا یعنی طبق آیین‌نامه اجرای احکام باید به وکیل ایشان آقای بهرامیان، خانواده ایشان خبر می‌دادند که فرزندتون یا مثلا موکلتون اعدام میشه که طبق آیین‌نامه اجرای احکام این یعنی خلاف قانون بود، از طرف دیگه بعد از 5 سال هنوز نه محل مظاهر و تحویل خانواده ها ندادن. اون سال اول مادر دایر سلطنه، مادر آقای کمانگر و خانواده های دیگه به استانداری کردستان مراجعه کردن، به دیوان علی کشور، به قوه قضایی، به خیلی مراجع ارگانی قضایی و امنیتی در تهران مراجعه کردن. متاسفانه بعد از 5 سال هم هنوز کماکان این خانواده چشمبرای اینن که وزارت اطلاعات یا قوه قضایی محل دفن این عزیزانشون رو بهشون اطلاع بده. که سال گذشته خانواده آقای علی حیدریان به طور نمادین یک قبر درست کردن در سنندج که مثلا و به گفته خانواده ها دیگر مثلا منتظر این نیستن که وزارت اطلاعات یا دستگاه‌های امنیتی حکومتی محل دفن این عزیزان رو بهشون اطلاع بده. و متاسفانه در سال اخیر در مورد جانباختگان در کل ایران، حتی مثلا از دهه 60 شاهد بودیم، خیلی اتفاق افتاده. همین مدت پیش هم میدونید دو برادر علی و حبیب افشاری اعدام شدن، بعد از 3 ماه هم هنوز محل دفنشون، جنازه ها به خانواده ها تحویل هیچ ندادن، محل دفنشون هم
از سامان نسیم چطور؟ اون خبر تایید شده هستش؟
آقای اوهده، راستش در مورد آقای نسیم خبرهای زیادی هستش. خبر مبنی خبری که ما یه مدت پیش یعنی کانون مدافعان حقوق بشر کردستان منتشر کرد، گویا آقای نسیم زنده هستن به یکی از زندانهایی که خارج از استان کردستان، ولی آیا در کجا نگهداری میشه؟ در زندان یا در ارگانهای در مکانهای امنیتی یا مثلا وزارت اطلاعات یا هر جای دیگه؟ کسی تا کنون از این محلش خبری نداره. خبری هست سالی منتقل شده، اوائل گفتن به زنجان منتقل شده، ولی بنا به تحقیقاتی که ما کردیم هیچ کدوم از این زندانه تایید نکردن، یا زندانیان این زندان تایید نکردن که زندانی به اسم سامان نسیم وارد این زندانه. هنوز کسی از محل نگهداریش خبر نداره، ولی گویا منابعی تایید کردن که بله ایشون زنده هستن. از طرف دیگه هم که من این سفر اخیر در ژنو بودم، این سوالو شخصا از آقای شهید خصوصی پرسیدم. آقای احمد شهید گفت ما از مقامات ایرانی سوال کردیم، مقامات ایرانی بهمون گفتن سامان نسیم زنده است، ولی محل نگهداریشو به کسی ابلاغ نکردن فعلا. در همین حد یعنی ما هم خبر داریم و گفتیم از طرف گزارشگر، یعنی گزارشگر ویژه سازمان، همین خبر رو تایید کردن که بله زنده است. و آقای احمد شهید برای این باور بود که سامان نسیم زنده است. و منابع محلی هم یعنی منابع باورم که حتی خانواده‌اش هم که سامان زنده هستش.
بله آقای حسین پناهی، میدونم خب الان شاید شرایطی هستین اونجا به خاطر مشکلات بیرون شاید نتونین، ولی من این پرسش آخر رو دارم چون خیلی مهم هستش. شنوندگان رادیو فرهنگ هم منتظر بودن. حوادثی از هفته گذشته در شهرهای کردستان از جمله در مهاباد، در سردشت، در مریوان، در سنندج اتفاق افتاد که با خودکشی یک دختر فریناز آغاز شد و در اون هتل با آتش کشیده شد. میخواستم اگه بشه راجع به این هم برای شنوندگان ما توضیح بدین، خبرهای دقیق تری که شما دارین از سازمان حقوق بشر کردستان.
همونطور که میدونید دوشنبه هفته گذشته به طور مشکوکی یک خودکشی در هتل تاره مهابات اتفاق افتاد که یعنی منابع مختلفی مثلا تایید کردن که گویا وزارت اطلاعات یک کارمند یا یک بازرس دولتی خلاصه قصد تجاوز به این دختر رو داشته که بعد از این حادثه این دختر از طبقه چهارم هتل خودش رو بیرون پرت کرده و متاسفانه جان باخته. بعد از انتشار این خبر در بین شهروندان مهابادی و فیسبوک و جاهای
خب تلاش خواهیم داشت که باز هم تماس بگیریم با آقای امجد حسین پناهی از فعالین حقوق بشر، مبارزین سیاسی که بیشتر اعضای خانواده خودش اکنون در زندان هستن. خبرهاش هم هفته پیش داشتیم، اما میخواستیم ببینیم واقعا در مهاباد چه اتفاقی افتاد، خبر دقیق چیست و چگونه سرایت کرد به سایر شهرها، حتی در اقلیم کردستان در عراق هم تجمعاتی بود در حمایت از مردم مهاباد. تلاش خواهم کرد که یک بار دیگه پیوند را برقرار کنیم با آقای امجد حسین پناهی. خب خوشبختانه باز پیوند برقرار شد. آقای امجد بفرما، داشتیم میگفتی از حوادث اون هتل و
وضعی خود کشید. بعد از اون مردم مختلف و روز پنجم تجمع میکنن که با دخالت نیروهای حکومتی و دخالت نیروهای دولتی به خشونت کشیده میشه و متاسفانه بعد از این جریان حدود 30 نفر زخمی شدن، حدود بیش از 40 نفر تاکنون دستگیر شدن و این نارامی به شهرهای دیگه، یعنی من این اعتراضات به شهرهای دیگر کردستان هم رسید که دیروز شاهد بودیم، در سردشت هم همینطور، در چند شهر دیگه هم همینطور یعنی هستش. هم اکنون بنا به آخرین گزارشات ما تمام شهرهای کردستان تاریخی هستش، از شهرهای دیگر حاشیه نیروی ویژه و سپاه پاسداران نیروی ویژه وارد کردن و امروز هم همونطور که شاهد هستیم و بنا به گزارشی که امروز دریافت کردیم، وزارت اطلاعات امروز طی جلسه که با در استانداری سنندج داشتن اعلام حالت فوق‌العاده رو در شهرهای کردستان و گویا مثلا این پرونده، یعنی پرونده کنترل بر اوضاع امنیتی در شهرهای کردستان از مرکز کنترل میشه و وزیر اطلاعات گویا شخصا دستور داده که این پرونده رو بررسی کنن، یعنی از نزدیک خلاصه وزارت اطلاعات در تهران میخواد پرونده رو زیر نظر خودشون داشته باشن. همکنون هم در سنندج یعنی حالت فوق‌العاده اعلام شده، در شهرهای دیگه هم همینطور، بوکان یعنی مریوان و حتی مثلا امروز دیروز هم که در این چند روز هم در شهر مهاباد که کلا اینترنت قطع بود، در خطوط تلفن اختلال ایجاد شده بود و وزارت اطلاعات یعنی تا این چند روز به احضار، تهدید و بازداشت فعالان کرد و شهروندان کرد متوصل شده. متاسفانه در سردشت یعنی بعد از در حین تظاهرات مسلط‌آمیز دیروز سردشت 12 تن بازداشت شدند که بعد از این جریان در طی شب گذشته و امروز هم همینطور حدود 18 نفر دیگر که از جمله 3 زن بازداشت شدند. یعنی بازداشت‌ها در کردستان سیده وزارت است که با فضای رعب و وحشت و بخصوص مانور نظامی در کردستان بخواد مثلا این بر اوضاع کنترل پیدا کنه و اوضاع بر اوضاع مسلط بشه.
امجد جان، یک پرسشی که هستش، هتلی که آتش زده شد برای چی بوده؟ نام اون هتل چی بوده؟ یعنی همون جایی بوده که فریناز کار میکرده؟
بله، هتل تارا یه هنوز یعنی حرفای زیادی در مورد این هتل ماجرا هستش، یعنی من راستشو بخوای نمیخوام در مورد کل ماجرا حرف بزنم، ولی اسم هتل تارا هستش که در این اتفاق در هتل تارا افتاده و مردم مهاباد و فعالان کرد بر این باورن که یک کارمند یا یه بازرس که تبانی کرده و گویا این کارمند وزارت اطلاعات یا بازرسی که گویا در مورد هتل کار میکنه میخواسته به خانم فریناز تجاوز کنه که اینم در دفاع از خودش اقدام کرده و حلقاوی شده و گویا از پنجره طبقه چهارم خودش به پایین پرت کرده که بعض از جریان همونطور که میدونید انتشار فیسبوک و شبکه های اجتماعی احترازات گسترده در شهرهای کردستان که همونطور هم که میدونی تاکنون هم ادامه داره و امروز هم در بیشتر شهرهای اروپا در اقلیم کردستان هم در سلیمانی و هم در اربیل که از جمله امروز در جلوی پارلمان کردستان عراق کردستان شهر اربیل اعتراضات یا فعالان کرد و از جمله تشکل‌های زنان در این حضور گسترده‌ای داشتن، اعتراض کردن و حمایت کرد و از مردم مهاباد اعلام کردن.
یک خبری خیلی مهم بود و دچار شگفتی، نگاه کردیم دیدیم نوشته شده بود که قاضی شرع مهاباد این عمل را محکوم کرده، دفاع کرده از شرافت فریناز و خودش را همراه با مردم دانسته. این چگونه هستش؟ چون بعضی از قاضی ها شهر در مهاباد چی بوده پس؟
این قاضی شهر کاکسن امینی قاضی در سنندج زندگی میکنن، نک در مهاباد. قاضی شهر استان کردستان خب از طرف، یعنی قاضی شهر به معنی این که از طرف دولت تعیین نشده. یکی از روحانیان و کرد یا مثلا محتبرین سنی مذهب کرد هستش که همواره مورد احتمال مردم هم بوده. در واقع ایشون از خواسته های بسیار تحقیق بیشتر دولت و رسیدگی قوی قضایی در این باره شده. یعنی این کاملا تقریبا میتونم بگم طبیعی هستش، چون واقعا در این چند روز، چون ما از نزدیک دنبال میکنیم، در این چند روز کل افکار عمومی در کردستان به این ماجرا سرگرم بود و کل مردم ماجرا رو دنبال میکردن و واقعا حادثه ناگواری بود. و یعنی مثلا با تمام فضای امنیتی که در کردستان وجود داره و واقعا حال شهرهای کردستان حالت یک پادگان نظامی رو به خود گرفته، ولی کماکان احترازات یعنی امکان پذیر هستش. و همکنون هم یعنی مثلا پیشبینی فعالان کرد بخصوص بر این باوره که مثلا این احترازات کماکان ادامه خواهید داشت و تی چند در شهرهای دیگر کردستان هم برسه. ولی یعنی طبیعی هم هستش که چون در این چند روز جدا از مثلا کرد احزاب سیاسی رسمی در کردستان، حزب کمال، حزب دموکرات و احزاب دیگر هم طی بیانیه های جداگانه این عمل رو محکوم کردن، خواستار مثلا پیگیری بیشتر، خواستار احترازات مردمی به طور مسلط‌آمیز شدن در شهرهای کردستان و خواستار این شدن که مردم با برپایی اجتماعات بین قضیه احتراز کنن. از طرف دیگه هم همونطور که میدونید در شبکه های رسمی جمهوری اسلامی در این چند روز یعنی اخبار زده نقیزی از طرف حتی خودشونم بودیم. یعنی استاندار مهاباد یه حرفی رو میزنه، استاندار کردستان یه حرفی رو میزنه، مسئولین امنیتی و یا مسئولین نظامی در این استان. واسه همینم یعنی ماجرا در کل کردستان به طور دیگری هستش و همه تنها میتونم بگم یعنی همکنون کردستان حالت یک پادگان نظامی رو پیدا کرده و واقعا یعنی نیروهای نظامی، نیروهای سپاه پاسداران و لباس شخصی اصلاحات به طور گسترده در شهرها پخش شدن، در میادن موضوع گرفتن. گارد ویژه ضد شورش چند روز در شهرها به حالت آماده باش کامل در آمده و آماده سرکوبن. دیروز اگر در تصاویر توجه کرده باشید یعنی با مردم سردشت به حالت یعنی یه تجمعی مسلط‌آمیز بود. واقعا به گفته منبعی که من دیروز در خود تظاهرات باش حرف زدم میگفت موقعی که تظاهرات مسلط‌آمیز بود اجتماع خیلی آروم و ساکت برگزار شد، ولی بعد از این نیروهای انتظامی و گارد ویژه به امون حمله کردن، مردم رو زیر باتون گرفتن، همونجا 12 نفر رو بازداشت میکنن. شبانم یعنی تای شب گذشتم وزارت اطلاعات در سردشت به خیلی از خونه ها یورش برده، چندین تن دیگه هم بازداشت کرده. و یکی از دوستان که در سردشت هستش میگفت من به چشم خودم یک جوان رو دیدم که زیر باتوم نیروهای گارد ویژه داشت مثلا دست و پا میزد. همکنونم مثلا در روز اول مهابات مثلا حدود 30 نفر زخمی شدن که از جمله یکی از جوانی مهابادی به اسم آکام که در اروم به بیمارستان ارومی ببخشید منتقل شده، دو مورد عمل جراحی قرار گرفته، در وضعیت وخیم قرار داره و امکان خودش رو از دست بده. یعنی در این چند روز برخورد نیروهای امنیتی خیلی خشونت آمیز بوده و همونطور که میدونید دیروز سازمان عفو بین‌الملل بیانیه داد و از مسئولین نظامی و مسئولین امنیتی در کردستان یعنی خواهان خویشتنداری شد در این مورد. واسه همینم همکنونم یعنی این مسئله خودتون میدونید تا 36 سال گذشته مسئله کردستان و بخصوص احترازات در کردستان همواره واسه مسئولین جمهوری اسلامی خط قرمز بوده و همواره از این بیم داشتن و هر موردی در کردستان پیش اومده با تمام قدرت سرکوب کردن و به زور نظامی متوسط شدن. متاسفانه
آقای امجد حسین‌پور سپاسگزارم، چون زمان ما هم اونطوری که پیش بینی کرده بودیم اکنون به پایان رسید. بلافاصله باید با آقای منصور استانلو گفتگو داشته باشیم و راجع به خیزش‌های مردمی دیگر در سایر شهرها. از حضورت خیلی سپاسگزارم، به مهر و شادی می‌سپارم و در کنار هستیم و در کنار مردم کردستان همچنان.
منم ممنون، تشکر و سپاس دارم از شما و همه بینندگان عزیزتون، شنوندگان عزیزتون.
درود بر شما باشه، پیروز و شاد باشین.
ممنون، روز خوبی.
همچنین، بدرود. یاسنا دلا